این به این معنی نیست که دارن خیلی لطف میکنن یا دارن زحمت میکشن. هر کسی باید سر جای خودش قرار بگیره.
نقش رو عوض کرده و خب یه
خراب شدن این نقش دقیقاً باعث میشه که سیاست‌گذاری کلان، باز شدن گلوگاه‌هایی که فقط کار دولت هست.
این دولت رو تصدیگری میکنه الان.
از تصدیگری هم بدتر، توی خیلی از سطوح اجرایی وارد میشه و توی رقابت شدید با تک تک شرکت‌های کوچیک و حتی افراد مهندس بعضن می‌بینیم که دولت قرار می‌گیره. خب قرار بود مثلا موضوعی مثل سند ملی هوش مصنوعی سیاست کلان و رویکرد بلند مدت کشور رو در نگاه چندین ساله فراتر از دولت‌ها تبیین کنه، اما از خوندن این سند ما که خیلی چیزی متوجه نمیشیم که ابهامات در واقع تا حد زیادی بیشتر میشه. حداقل این جنبندی هستش که از آمار در واقع نخبگان مختلف و خبرگان این حوزه میتونیم بگیریم.
حوزه سیاست گذاری، قانون گذاری و اسناد بالادستی کار داریم
در قانون رگولاتوری و موضوعات
تنظیمگری
شبیه به این. بله بله.
دیگه چه نکته‌ای؟
خب همین قضایا رو ما اگر سمت دولت میتونستیم به درستی هدایت کنیم، اون موقع میفهمیدیم که کجای بازی هستیم. آها. چه رویکردی باید داشته باشیم.
این مانع بزرگه و غبارآلود کرده فضا رو. ما به اجرا نرسیدیم به خوبی که بعد بدونیم که خیلی خب حالا تو حوزه فناوری مشکل داریم یا تو حوزه حمایتی مشکل داریم. درسته؟
قطعاً. مثال آیهیت رو توی صحبت‌های قبلی داشتیم. آیهیت خب واقعا جاهای خیلی مناسب و خیلی با ارزشی هستن، اما آیا راهی وجود نداشت که با یک سیاست کلان در واقع انواع کسب و کارهایی شکل بگیرن که تعداد بسیار بسیار بیشتر با توان بسیار بیشتر شبانه روزی
بتونن
با سرمایه گذاری بخش خصوصی، یعنی با اینکه بعد اقتصادی پیدا کنه و با نگاه سرمایه گذاری افراد دیگه بخش خصوصی بیان وارد بشن. این موضوع حالا شاید مصداقش جای بحث باشه، اما توی مصادیق بسیار زیاد توی تک تک فناوری ها و موضوعات مربوط به واسطه‌گری صادرات، خود بحث صادرات، معرفی در واقع ظرفیت‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها، توی تمام این ابعاد ما با این موضوع کم و بیش مواجه هستیم.
میتونم این نتیجه رو بگیرم که نه تنها تو صادرات عمومی بالاخره باید بیشتر کار کنیم، یه سری موانع زدوده بشه، مانع زدایی بکنیم، تو صادرات دانش بنیان ها یکم بیشتر باید تلاش بکنیم و تو حوزه هوش مصنوعی که بحث سیاست گذاری هامون هم ابهام داره، اون تلاشه باید خیلی بیشتر باشه و انرژی بیشتری میطلبه. درست متوجه شدم؟
100 درصد همینطوره. ما اگر یک برگه
بیشتر کاغذ... کار میبره کار
دقیقاً ما اگر یک برگه کاغذ آچار مینوشتیم که کشور ما در مواجهه با هوش مصنوعی میخواد چیکار کنه، این فناوری رو به چه صورت میبینه، خیلی بیشتر از مثلا صد به تعبیر میگفتن 10,000 صفحه پشتیبان و به اونا به نظر من خیلی احتیاجی نیست، ولی یک صفحه که راه رو باز کنه خیلی مفیدتر بود.
شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی باید این سند منتشر کنن یا نه مرکز ملی هوش مصنوعی ظاهرن یا یه سازمانی تأسیس شده؟
در واقع ذیل نقشه جامعه علمی کشور که شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است که اسناد زیر دست اون رو تدوین و تصویب کنه، سند ملی هوش مصنوعی هم اونجا است، در این حال که سازمان ملی هوش مصنوعی هم تشکیل شده یا در شرف تشکیل در واقع در شرف تصویب اساسنامه‌اش هست و فعالیت‌های هم اونجا داره جلو میره.
مثبت ارزیابی می‌کنید این اتفاق میتونه یک مقدار تسریع ببخشه و تسریع
گرد بشه؟ من باید مشروط این قضیه رو بگیم، مشروط به اینکه در چه ساعتی هستش.
بله بسیار خب. مهمان ارجمند روی خط ارتباطی هست؟ بله. حضور ارجمند شما عرض کنم که ما میخوام کلام پایانیتون رو بشنویم جناب سفری عزیز، اگر نکته‌ای دارید در حد یک دقیقه حالا راجع به این بحث یا بحث همون دانش بنیان‌ها به صورت عام‌تر بفرمایید و صادراتشون.
بله ببینید، یک بنچمارک قبلا در سازمان توسعه تجارت برای بین‌المللی سازی شرکت‌های کوچک و متوسط انجام شد.
بله.
که مختزی حالا همکاران بنده یا خود معاونت علمی فناوری با ظرفیت سنجی کشورهای مختلف حالا در آفریقا، در بقیه قاره‌ها و کشورها بیان و موانع صادرات این حوزه رو شناسایی بکنن و اونجایی که تو ده پوینت یک کشوری یک فناوری رو از ما میخواد، چون سیاست ما حالا تو جایی که بنده در جریان هستم برای انتقال فناوری و راحت‌تر بگم برای فروش فناوری خیلی ممانعتی برش نیست و ما از آورده دلاری حاصل از اون فروش فناوری میتونیم فناوری‌های جدیدی رو توسعه بدیم.
خب این مزیت دیگه برای شرکای ما دیگه که میگن ما میتونیم فناوری رو انتقال هم بدیم، ممانعتی
نداره. بله. و چه بهتر که با انتقال این فناوری ما سهمی در اون تولید و یا اون بازار داشته باشیم و بتونیم سبد محصول خودمون رو همزمان توسعه فناوری تو داخل تون کشور توسعه بدیم و نیازمندی اول این حوزه اون شناخته و پیگیری درخواست تو اون کشور هست که ما این رو بیاییم به شرکت های دانش بنیان انتقال بدیم. حمایت های خوبی رو معاونت علمی از این شرکت ها میکنه برای اخذ استاندارد، برای بحث حتی کارهای بیسیکی مثل حضور تو نمایشگاه، سفری که بخوام برن، و این موضوع توسط حالا نمایندگی ما رایزن ما اونجا پیگیری بشه تا برسه به مرحله تأسیس اون کارخونه، تولیدش، که این پروسه ممکنه حتی بالای یک سال و دو سال طول بکشه برای شرکت، که شرکت های کوچیک و متوسط ما تو این فضا واقعا توان هزینه کرد ندارن و باید ازشون حمایت بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای سفری عزیز، ممنون از همراهیتون و نظراتی که ارائه فرمودید، خیلیاش هم در حقیقت مفید و کاربردی بود و انشالله به کار بسته بشه. جناب آقای دکتر محمد رضا سفری عزیز، سرپرست محترم دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت، با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، روز خوبی
داشته باشید. خدا نگهدار. خب آقای شریعت‌زاده عزیز، یک دقیقه در خدمت شما هستیم.
بله، و فکر می‌کنم یک زمان دیگه هم برای جمع‌بندی پایانی هست.
نه دیگه، کلا همینه. بله.
آها. خب نکات خیلی مهمی مطرح شد، از چه از طرف عزیزانی که تلفنی در خدمتشون بودیم و فرمایشی که خود شما مطرح کردید. آینده نزدیک ما، همونطور که فکر میکنم خود شما هم به طور غیر مستقیم اشاره کردید، آینده تا حدود 3 سال آینده، شاید سرنوشت حدوداً 15-20 سال آینده ما رو توی فناوری‌های نوظهور دیجیتال مشخص می‌کنه، چه بعد صادرات و چه بخش استفاده در داخل کشور. ما اگر بتونیم توی این فرصت مخصوصاً چند ماه آینده تا یک سال، نهایتاً دو سال آینده، جایگاه جدی برای خودمون پیدا کنیم، اگر بتونیم چرخه فناوری، موانع مختلفی وجود داره رو برداریم، چرخه رو ایجاد کنیم، تقاضا رو سمت دولت، سمت بخش‌های خصوصی و صنایع بزرگمون ایجاد کنیم، قطعا میتونیم امیدوار باشیم در صادرات هم نقش بسیار پررنگی رو در سطح جهان داشته باشیم. در غیر این صورت پنجره فرصت این فناوری هم بسته میشه خدای نکرده، و ما اگر جایگاهی نداشته باشیم احتمالا باید انتظار 10 سال آینده رو بکشیم.
بسیار خب، یعنی میگید فرصت اندکه و بزرگ شدن و بروز شدن بازار این محصولات در کشور خودش میتونه یک محرکی باشه برای اینکه ما تو صادرات هم بتونیم گام برداریم.
دقیقاً همینطوره.
شدم. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر شریعت‌زاده عزیز و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ممنون که رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی رو انتخاب کرده بودید. در پناه حق باشید.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی اقتصادی رو شنیدیم، انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. اما یک میان برنامه کوتاه با عنوان عقیق تقدیم به شما.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند، ستاره هایی از جنس آرامش.
رازی هداوند هستم، متولد سال 76، طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم، ترم 7 قبول شدن دانشگاه اومدم دانشگاه هنر. با محیط تهران آشنا شدم، بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره اینا، این دست یافتم که من خودم زیاد نمیشناسم. بعد پیش روانشناس اینا رفتم، میکم فهمیدم که یک گرایشی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی. بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چادری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجه نمی‌کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس غواصی می‌کردند، غافل بودند از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تأکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودند صدفی که مروارید آن در دستان بود،
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کارو انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی، شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازد.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلی که تو خانواده رو یه بیسی میدونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما، در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان اینها، زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده می کردن، اولنش که پوشش سرشون پوششی که چارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار می گرفته با یک تاج توی دوره های مختلف، و توی لباس و دامنی که استفاده می شده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دراپداری استفاده می کردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام می زشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی میتونست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده سی.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
خیلی ممنونیم از یکایی که شما شنوندگان عزیز که همراهی میکنید برنامه های رادیو گفتگو رو و انشالله که برنامه ها مورد توجهتون واقع بشه. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو چندین بار در روز ما معرفی میکنیم خدمتون، برای اون دسته از عزیزانی که همون لحظه به جمع شنوندگان ما میپیوندن. 30,135 اگر نظری دارید در مورد برنامه ها، اگر پیشنهادی دارید برای بهتر شدن برنامه ها و یا موضوعی مورد نظرتون هست که فکر میکنید بهتر در برنامه ها در موردشون گفتگو بشه، حتما با سامانه پیام کوتاه 30,135 ما رو مطلع کنید. در خدمت شما هستیم با افتخار. اینجا شبکه رادیویی گفتگو. رسیدیم به ساعت 15:50. یک میان برنامه کوتاه دیگر با عنوان در ساحت خورشید تقدیم به شما. خب فعلا در خدمتون هستیم تا این برنامه آماده پخش بشه و امیدواریم که شما بشنوید و استفاده کنید از این میان برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
چیزهایی که بعد از انقلاب حاصل شد برای خاطر همون که ملت انقلاب را از خودش می دانست، نه یک انقلابی که به دست شرق واقع بشد یا به دست غرب واقع بشد یا به دست حزبی از احزاب واقع بشد یا گروهی از گروه ها. یک انقلابی بود که خود ملت انجام داد و قیام کرد و خود ملت هم از خودش دانست این انقلاب را، همون طوری که اسلام را از خودش می داند. و این اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود ملت در همه حوائج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود، بی تفاوت نبود، اینطور نبود که رها کنند بعد از این که انقلاب را کردند رها کنند و برن سراغ کارشون. رها نکردند، در صحنه حاضر هستند و همین حضور است که موجب این است که آسیب نبیند این انقلاب. اگر انقلاب مال یک حزبی بود یا مال یک گروهی بود و مردم حاضر نبودند در صحنه، اون انقلاب دوام نداشت و همیشه باید حفظش با سرنیزه بشد. اونهایی که انقلاب کردند در جاهایی یا شورش کردند، بعدش حفظ انقلاب را باید با سرنیزه بکنند. ایران حفظ انقلاب را با افراد مؤمن کرد و الان هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش میرد.
خداوندگار خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنون ایران، سرزمین مردمان مهربان.
اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، روز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
برای شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم نگه. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، در کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کار کرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبه یه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان هم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارند